بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کناری یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر نداریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما مهربانان با رادیو دری همراه هستین. شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی ما از طریق امواج کوتاه 22 متر و برابر با 13630 کیلوهرتز تقدیم شما میشه و میتونین با بخش نیمروزی ما هم همراه باشین از طریق امواج کوتاه 22 متر و برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. درود بر شما.
ما دو تا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا، شدیم جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره.
ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است و شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، جمعه شما مبارک. دوستان عزیز، در خدمتتان هستم. من حسینیان با بخش خبری ساعت 10 به وقت افغانستان و اما مشروع خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفت ثبات و امنیت منطقه و کشورهای همسایه افغانستان در گرو شرایطی است که در این کشور می‌گذرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، که با منظور شرکت در نشست مربوط به افغانستان و روسیه سفر کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت اگر در افغانستان ثبات و امنیت حاکم باشد، قطعاً ثبات و امنیت به کشورهای دیگر منتقل خواهد شد. بی‌ثباتی و ناامنی و گسترش تروریسم نیز به همین صورت است. کاظمی قمی افزود امروز تروریسم یک حالت منطقه‌ای ندارد، بلکه توسط قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا حمایت می‌شود و این تهدیدی برای همگان ایجاد می‌کند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تصریح کرد همگان باید به افغانستان برای برون رفت از این شرایط کمک کنند و ادامه داد مسئله حاکمیت افغانستان به عهده مردم افغانستان است و مردم افغانستان متولی تعیین نمایندگان خودشان هستند و انشاءالله شرایطی در افغانستان حاکم شود که دولت مردمی بر اساس خواسته مردم شکل بگیرد. گفتنیست نشست مسکو درباره اوضاع افغانستان روز چهارشنبه 28 میزان در پایتخت فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در بیانی برگزار شد و شرکت کنندگان در بیانیه مشترک ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش‌آفرینی در ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. وزیر امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه پس از ورود به کابل با رئیس دولت طالبان، سرپرست وزرای خارجه و دیگر مقامات ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر شاه محمود قریشی به افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان بود. هیئت پاکستانی با ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و دیگر مقامات ارشد حکومت موقت طالبان درباره مسائل مورد علاقه از جمله تقویت روابط دو جانبه مهاجران و کمک‌های جهانی به افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. جنرال فیض حمید رئیس ISI سازمان اطلاعات نظامی پاکستان که دوره کاریش تمام شده است نیز قریشی را در این سفر یک روزه همراهی می‌کند. حمید اولین مقام بلندپایه خارجی بود که پس از سقوط کابل به دست طالبان و پیش از تشکیل حکومت موقت این گروه به کابل سفر کرده بود که در روز برگشت او از کابل به اسلام آباد طالبان کابینه خود را اعلام کردند. در همین حال همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه دولت پاکستان به کابل گذرگاه مرزی تورخم با شرایط ویژه‌ای برای رفت و آمد بازگشایی شد. همکارم محمد آصف شینواری در این رابطه از جلال آباد گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان دروازه تورخم را برای رفت آمد مردم باز نمود. این دروازه از ماه مه سال روان ظاهراً برای جلوگیری از ویروس کرونا برای رفت آمد مردم مسدود گردیده بود. این دروازه همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل باز می‌گردد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که دروازه تورخم بعد از این 12 ساعت برای رفت آمد مردم و 24 ساعت برای رفت آمد و انتقال کالاها بین دو کشور باز خواهد بود. محمد صادق همچنان نوشته است که این گام را برای تحکیم روابط بیشتر با حکومت جدید تأسیس و افزایش همکاری های اقتصادی برداشته است. در حال حاضر از دروازه تورخم تنها به کسایی که ویزای آنلاین از سفارت پاکستان در کابل را به دست آورده باشد داده می شود. نماینده ویزای پاکستان همچنان نوشته است که بعد از این برای تجار افغان ویزای 5 ساله داده می شود و کسایی که مریض دارند در بندر تورخم برایشان ویزای عاجل داده خواهد شد. در گذشته ها بیشتر اوقات پاکستان از دروازه تورخم به گونه سیاسی استفاده کرده و برای مقاصد سیاسی بارها این دروازه را برای مردم مسدود نموده است. این دروازه در حال بازگشایی می شود که صدها موتر حامل میوه تازه افغانستان در بنادر تورخم و سپین بولدک از بین رفته و تجار افغان متحمل میلیون ها افغانی خساره از بابت عدم انتقال با موقع میوه های تازه به بازارهای پاکستان و کشورهای دیگر شده است. همچنان وزیر خارجه پاکستان در سفرش به کابل اعلام کرده که کشورش 5 میلیارد پول کلدار پاکستانی به حکومت جدید تاسیس افغانستان کمک میکنه. این در حالی است که پاکستان خود دچار مشکلات اقتصادی است و ماهانه با اساس ارقامی داده شده 200 میلیارد پول پاکستانی را در سودی قروزش که بالایش وجود دارد میپردازد. جاده جلال آباد تورخم که قبلا پاکستان وعده ترمیم اساسی آن را داده بود از سالها به این طرف 50% کارش تکمیل شده و کار باقی ماندهش به نسبت عدم کمک به موقع پاکستان باقی مانده است. گفته می شود که همزمان با بندر تورخم بندر سرحدی غلامخان نیز برای رفت آمد مردم باز خواهد شد و دروازه سپین بولدک نیز قرار است به زودی برای رفت آمد مردم باز گردد. بیشتر مردم در گذشته ها به نسبت نزدیکی با پاکستان برای رفع نیازمندی هایشان با پاکستان سفر می نمود. گفته می شود که اگر این دروازه برای رفت آمد مردم باز شود و به همه کسایی که اسناد قانونی دارند اجازه داده شود، هزاران نفر از این دروازه وارد پاکستان خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد اعلام کرد برای نجات جان افغانها و عبور از زمستان پیش روی صندوق امانتی برای ارسال مستقیم پول به خانوارهای افغان حاضر در افغانستان ایجاد کرده است. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر از مبدأ ژنو سوئیس گفته است که سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد از آنجایی که پولها و کمک‌های افغان‌ها از زمان بر سر کار آمدن طالبان در ماه اوت گذشته مسدود شده است، صندوق امانتی را ایجاد کرده که به موجب آن نیازهای فوری نقدی را به طور مستقیم و از طریق سیستم جمع‌آوری اهدا کنندگان به افغان‌ها برسانند. رویترز در ادامه گزارش داده است که سازمان ملل میگوید از آنجایی که اقتصاد افغانستان از هم فرو پاشیده، هدف از ایجاد این صندوق تزریق نقدینگی به خانوارهای افغان است تا به آنها اجازه دهد علارغم ناآرامی های موجود قادر باشند زمستان امسال را پشت سر بگذارند. آخی مشتاینر از مقامات برنامه توسعه سازمان ملل متحد موسوم به UNDP در این باره افزود که آلمان و عنوان نخستین کشورش مشارکت کننده در این صندوق متحد و پرداخت مبلغ 50 میلیون یورو معادل 58 میلیون دلار شده است. رئیس جمهوری ترکیه سفیران 10 کشور از جمله آمریکا، فرانسه و آلمان را که آزادی یک فعال مخالف دولت ترکیه را خواستار شدند تهدید به اخراج کرد. رجب طیب اردوغان به وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که آنکارا نمیتواند پذیرای این سفیران در ترکیه باشد. کشورهای کانادا، فرانسه، فنلاند، دنمارک، آلمان، هلند، نیوزلند، نروژ، سویدن و آمریکا در بیانیه‌ای که دوشنبه شب منتشر شد از دولت ترکیه خواستند پرونده عثمان کاوالا مخالف سرشناس آنکارا که از جمله مخالفان دولت طیب اردوغان است به سرعت و به شکلی عادلانه بررسی کنند. کاوالا یک ناشر است و از 4 سال پیش به بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به این بیانیه خطاب به این 10 کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی ترکیه مستقل است گفت: آیا خود را در جایگاهی می‌بینید که با ترکیه درس بدهید؟ در همین حال ترکیه روز سه‌شنبه سفیران این کشورها را فراخوانده و درخواست دولت‌های آنها را برای آزادی عثمان کاوالا غیر قابل قبول دانست. خبر دیگر از ترکیه این که سازمان اطلاعات این کشور یک شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد را که در آن کشور فعالیت‌های گسترده‌ای داشت را متلاشی کرد. خب دوستان عزیز شنونده، و پایان این بخش خبری رسیدیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان بخش صبحگاهی رادیو دری، دعوت میکنم همچنان تا پایان برنامه همراه ما باشین. همکنون برنامه اینجا ایران است، تقدیم شما میشود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام و درود بر شما. میدونید که چند هفته است که در استان اصفهان هستیم و به جاهای دیدنی این استان سفر میکنیم. در ادامه گشت و گذارمان در ایران زیبا و در استان زیبای اصفهان، در این برنامه سری زده ایم به شهر زیبای خانسار. لطفاً همراه ما باشید تا شما را با زیبایی های این شهر آشنا کنیم. در ادامه سفر در استان اصفهان به سمت شمال غرب اصفهان حرکت می‌کنیم. پس از طی 160 کیلومتر در فاصله نچندان دور از کویر مرکزی ایران به شهر خانسار می‌رسیم. شهری که نماد کامل یک باغ شهر در ایران و استان اصفهان می‌باشد. درختان بالای خیابان‌ها به شکل یک طاق سبز، تونل سبز ساخته است. هوای پاک و لطیف و نشاط انگیز و سایه دلنواز درختان همواره بر روی رهگذران گسترده است. دیدار از شهری خوش آب و هوا با ارتفاع 2250 متر بالاتر از سطح دریا و پوشش گیاهی متنوع ام از گردو، سرو و درختان میوه همچون آلو و سیب و باغات متنوع در فاصله کمی از کویر زیبایی های این شهر را دوچندان کرده. خانسار شهر مردمان فرهیخته، مهمان نواز و هنرمندان موسیقی و خوشنویسی است. همچنین این شهر پرورش دهنده عالمان و پیشوایان دین و مدرسان عالی مقام حوزه های نجف، قم و اصفهان بوده است. صداقت، دینداری، امانت، اعتماد به نفس و آرامش روح و همبستگی از ویژگی های مردم خانسار می باشد. نام خانسار از دو کلمه خان به معنای چشمه و سار به معنای فراوانی گرفته شده. شهری جذاب و جادویی که همونطور که از اسمش پیداست جایگاه چشمه های پرآب و طبیعتی وصف نشدنی می باشد. می توان از خانسار به عنوان جایگاه باغ های زیبا، خانه های سنتی شگفت‌انگیز، لاله های واژگون و کوچه باغ های رویایی نام برد. جایی که ترکیبی فوق‌العاده از جذابیت های طبیعی را در دل خود جای داده و در میان علاقمندان به طبیعت مقصدی بهشت گونه به شمار می رود. اکثر منابع آب خانسار به صورت چشمه است. حدود 450 چشمه جاری در داخل شهر یکی از عوامل سرسبزی و زیبایی این شهر است. پس از گردشی در شهر و تماشای خیابانها و کوچه باغهای زیباش مناسب دیدیم دیداری هم از آثار تاریخی این شهر داشته باشیم. دیدار خود را از مسجد جامع خانسار معروف به مسجد چهار راه شروع کردیم که در جنوب شرقی شهر واقع شده و دارای 350 سال قدمت می باشد و در عهد صفویه بازسازی شده. این مسجد با مساحت حدود 3000 متر مربع و گچبری های بسیار نفیس فاقد گنبد است و تنها دارای یک گلدسته کوچک 3 متری است. اثر تاریخی مسجد دری چوبی است که درب شمالی مسجد است و منبتکاری ظریف و پرارزشی دارد. محراب آن از جمله صنایع هنری بسیار ظریف است. برای دیدار از آرامگاه بابا پیر یا شیخ ابو عدنان از دیگر یادگارهای روزگار صفوی با پارک سرچشمه خانسار رفتیم. هرچند شیخ عدنان عارفی است که در سده ششم هجری میزیسته، اما بنای کنونی با گنبد هرمی و دو پوش آن به شکل 12 پهلو که فاقد تزئینات کاشیکاری است در دوره صفوی بنا شده. در این آرامگاه که در شمال شرقی پارک سرچشمه خانسار قرار دارد، 6 تن از مشایخ و عارفان دیگر نیز به خاک سپرده شدند. پارک سرچشمه با وسعت حدود 15 هکتار در جنوب شهر خانسار و در دامنه کوه خانسار قرار دارد و به عنوان منطقه نمونه گردشگری برگزیده شده. ای پارک به دلیل وجود چشمه‌های آب متعدد از جمله چشمه مرزنگوش، چشمه شترخون، چشمه پیر که در جنب آرامگاه شیخ ابو عدنان قرار داره از طراوت و زیبایی خاصی برخوردار است. همچنین وجود جنگل انبوه از درختان مختلف در دامنه کوه و محلهای استراحت و سکوهای مخصوص مسافران و مهمانان بر جاذبه طبیعی این پارک افزود است. چشمه اصلی ای پارک ضمن افزایش بر زیبایی پارک تأمین کننده آب کشاورزی خانسار بوده و نهرهای 11 گانه خانسار از آن بهره‌مند می شوند. پارک ملی سرچشمه در طول سال و در فصول مختلف پذیرای مهمانان و گردشگران زیادی از شهرهای استان و دیگر نقاط ایران است.
اینجا ایران است. ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
با برنامه اینجا ایران است از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در برنامه این هفته در ادامه گشت و گذار در استان اصفهان آمدیم به شهر خانسار و درباره زیبایی ها و آثار تاریخی این شهر زیبا با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، کمتر کسی است که سفری به خانسار داشته باشه و به دیدار منطقه حفاظت شده گلستان کوه نره. این منطقه محافظت شده یکی از کمیابترین گونه های لاله را در خود جای داده. گلستان کوه منطقه است دیدنی در جنوب شهرستان خانسار در فاصله 10 کیلومتری شهر خانسار. این منطقه سرسبز و بسیار خوش آب و هواست و دارای شرایط یعلاقی مناسب است. در فصل بهار سرتاسر منطقه گلستان کوه پوشیده از گونهای گزنگبین و پیاز وحشی یا موسیر و انواع گلهای زیبایی است که از آن جمله می توان گلهای لاله، اشک مژگان، انواع لاله های سرنگون، لاله بیشزار، لاله آتشی و لاله کوهی را نام برد. ای گلها در میان بوته های گزنگبین و حتی بروی صخره ها می رویند و خاصیت دارویی نیز دارند. اوج زیبایی این منطقه از ماه حمل تا اواسط ماه جوزا می باشد.
خانسار شهری با طبیعت کوهستانی و تاریخی کهن در 150 کیلومتری غرب استان اصفهان، شهری با انواع ویژگی‌های گردشگری و تاریخی که تنها آسیاب آبی فعال در استان اصفهان یکی از این ویژگی‌هاست.
یکی از بهترین شهرهای خوب ایران هستش از نظر طبیعت زیبا و آب و هوای عالی که داره.
در بازارهای قدیمی این شهر هنوز مشاغل سنتی مثل گیوه‌دوزی، آهنگری سنتی، قاشق تراشی چوبی، مروار بافی و خط سیاقی رواج داره.
شهرستان خانسار با قدمتی بیش از 4000 سال دارای محوطه‌ها و بناهای تاریخی ارزشمندی است که 27 اثر و محوطه در فهرست آثار ملی ثبت شده. مسجد جامع، مدرسه مریم بیگم صفوی، بوقه شیخ ابا عدنان و همچنین آثار تاریخی دیگه مثل خانه عبهری، خانه حقیقت، خانه حبیبی، خانه جعفری، خانه سلطانیا و کبوترخانه ها که مربوط به دوره قاجار و پس از آن می باشه.
اینجا رو به سوغات‌های شیرینی مثل عسل گون، گزنگبین، شیرینی سنتی نان خانساری و باقلوا هم می‌شناسند.
محصولات خوشبار، داروهای گیاهی و لواشک‌های محلی که به صورت سنتی درست میشه به مسافران عزیزی که به این شهر تشریف آوردن عرضه میشن.
بیش از 50 اثر گردشگری و تاریخی در شهرستان خانسار وجود داره که بازدید از اونها در این ایام خالی از لطف نیست. محمد صدیقیان، خبرگزاری صدا و سیما، خانسار.
جذابیت‌های طبیعی و تاریخی خانسار فراوان است، ولی فرصت ما کوتاه. در پایان سفر مناسب است که به معرفی سوغاتی‌های معروف ای شهر بپردازیم. مهمترین سوغات خانسار عسل ای شهر است که در ایران شهرت زیادی دارد. گردو، بادام و آلو از محصولات باقی از دیگر سوغات‌های خانسار است. هرچند شیرینی گز سوغات معروف اصفهان است، ولی گز خانسار با کیفیت بسیار عالی سوغاتی استثنایی ای شهر است. البته خانسار در زمینه تولید انواع صنایع دستی نیز مشهور است. قالی‌بافی، کوزه‌گری، سفالگری، چیت‌سازی و عصاری از صنایع دستی این منطقه به شمار می‌آید که در این میان فرش خانسار از اعتبار خاصی برخوردار است. یکی از اصیل ترین فرش های ایران به نام ساروق در روستای ویست شهر خانسار بافته می شه. این فرش به صورت ذهنی بافته می شه و در آن از رنگ های روناس طبیعی استفاده می شه. قدمت این فرش 240 سال است. این نوع فرش در سال 1391 در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده است. دوستان همراه، برنامه این هفته ما هم به پایان رسید. با امید به اینکه در این گشت و گذار کوتاه تانسته باشیم شما را با برخی از زیبایی‌های شهر خانسار آشنا کرده باشیم، تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم برنامه‌هایی که در بخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود، رضایت خاطر شما را جلب کند. با برنامه کنکاش در ادامه همراه ما باشین.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جایی که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، جهت بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام با حضور علمای دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف در تهران در حال برگزاری است. در برنامه این هفته کنکاش اهمیت وحدت میان امت اسلامی به ویژه در جامعه افغانستان را با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران علوم دینی مورد بررسی قرار خواهیم داد. سی و پنجمین کانفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز سه‌شنبه 27 میزان در تهران آغاز به کار کرد و تا دوم ماه عقرب نیز ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری مربوط به این کانفرانس در تهران در رابطه با اهمیت و اهداف این کانفرانس گفت:
مهمترین اهدافی که کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دنبال میکنه تقابل با دشمن استکباری است که در جهان از طرق جنگ سخت و جنگ نرم در تلاش هست تا بین امت واحده اسلامی ایجاد انشقاق کنه. اگر بتونن جنگ تولید میکنن، اگر بتونن ترور میکنن، اگر بتونن از ابزارهای نزاع و خشونت، اگر بتونن از ابزارهای مشاجره و توهین استفاده میکنن، ما برای تقابل فرهنگی با این رویکرد کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رو برای 35مین بار هم تکرار میکنیم و انجام میدیم، به دلیل اینکه حامل پیامی برای جهان اسلام باشیم که جهان اسلام تنها با وحدت و همدلی و همافزایی و همکاری هست که میتونه در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنه. به نظر من کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نقش بسیار اثرگذاری در ارسال پیام امام و پیام انقلاب اسلامی در طی این سنوات به جهان داشته و جهان با افکار حضرت امام خامنه‌ای و حضرت امام خامنه‌ای آشنا شده و این آشنایی با این پیام بسیار اهمیت داره و کنفرانس بین المللی وحدت اسلام نقش کلیدی در ارسال این پیام داشته. ضمن اینکه ما با دعوت از فرهیختگان طی دوره‌هایی که امکان گسترده حضور مهمانان خارجی بوده، فضای توفیق فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیدیم و همه با حضور خودشون مشاهده کردن امنیت کشور ما رو، سطح فرهنگ کشور ما رو، سطح تحمل و مدارای ما رو. با اهل سنت در کنارشون زندگی میکنیم در کشور خودمون، با ادیان دیگه زندگی میکنیم در کشور و شهرهای خودمون، نه تنها زندگی میکنیم بلکه با اونها مراوده داریم، نه تنها مراوده داریم بلکه برای اونها حق شهروندی قائل هستیم و نه تنها براشون حق شهروندی قائل هستیم بلکه حق حاکمیت هم براشون قائل هستیم و اونها میتونن نمایندگان خودشون رو در محلهای حاکمیتی انتخاب کنن یا نصب بکنن و امروز شاهد هستیم که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و از شوراهای اسلامی در مجلس ما حضور دارن، از ادیان مختلف، از مذاهب مختلف، و این نشان دهنده نوعی الگو برای جهان اسلام هست که ما میتونیم اختلافات خودمون رو به روشی مؤدبانه حل و فصل کنیم و تبیین کنیم و از تفرقه و تعرض بپرهیزیم و با این کار امنیت رو برای کشور خودمون به ارمغان بیاریم. بازدید مهمانان ما از این امنیت یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که نظام جمهوری اسلامی در این کنفرانس های بین المللی وحدت به تصویر کشیده. البته کنفرانس وحدت اثرات جانبی منفرد روی تک تک افراد داشته و هر کدوم از افراد به تناسب دریچه‌ای که ازش به نظام جمهوری اسلامی نگاه کردن دستاوردهایی رو و سوغاتی رو با خودشون به کشور خودشون بردن و داستان‌ها و جریانات مفصلی در این زمینه وجود داره که باید در جای خودش تدوین و نوشته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین گشایش 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان اسلام اقدامات عملی کرد و این اقدامات در کنار اقدامات علمی آیت الله تسخیری رفع شبهات از مسائل کرد و با بیان اینکه امت اسلامی باید با یکدیگر متحد باشند افزود فکر تقریب و وحدت امت اسلامی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسلام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران محور وحدت را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانست و بیان کرد رمز وحدت در جامعه اسلامی توجه و سیره اهل بیت علیهم السلام است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی نباید هیچ سخنی خلاف وحدت گفته شود گفت
امروز یک فرصت هایی است برای امت اسلامی و یک ضرورت های جدی. فرصتی که امروز ما داریم در جهان اسلام جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدین به دین و ارزش های الهی است. قریب 2 میلیارد جمعیت، به ویژه جمعیت جوان در امت اسلامی. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است. به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته های نبی مکرم اسلام و آموخته های امام صادق علیه الصلوات والمسلمین امروز بیش از همیشه این گرایش وجود داره در جهان اسلام. این یک فرصت بسیار عالی است. دوم، وضعیتی که امروز مغرب زمین داره. امروز ادعاهای مغرب زمین در طول این سالها و شاید قرنها مواجه شده با شکست. هم فرهنگ غربی هم نظامات غربی به ویژه اون چیزی که تا کنون اونها ادعا کردن امروز رنگی برای جوانهای ما در جهان نداره، چون میبینن همه مواجه شده با شکست. اینا همه فرصتهایی است که اگر دیروز جوان آرزو میکرد که در یک فضای فرهنگی یا زندگی غربی قرار بگیره، امروز احساس میکنه که نه، باید روی پای خود بیسته. به عبارتی دیگر امروز به برکت خون شهدا، به برکت رهنمودهای بزرگان، امروز شرایط بیداری اسلامی از صحوة الاسلامیه، امروز ما در منطقه شاهدش هستیم. این بیداری به برکت خون مطهر شهدا پیدا شده. همون جمله‌ای که در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین می‌خونیم، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حقیقتا خون شهدا از مردم و از امت اسلامی جهل زدائی کرده. امت اسلامی امروز بیدار شده. بله، ممکنه دولت‌های وابسته در گوشه از عالم نقش‌آفرینی کنن، اما امت اسلامی بیدار شده و این بیداری مسئله مهمی است که این نشست با برکت بسیار نقش داره در جهت اینکه بتونه این بیداری اسلامی رو ارج بنهد و براش برنامه داشته باشه. و من پیشنهادم به این کنفرانس و این نشست با برکت آن است که این بیداری که به برکت خون شهیدان و به برکت بیدارگری علما و دانشمندان ایجاد شده در جهان اسلام نباید به سردی بگراید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد باید در مورد توطئه‌ها و انحرافات درک درست وجود داشته باشد، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدا ریشه های داعش را به صورت دقیق شناسایی کردند.
ضرورت هایی که امروز وجود داره برای این نشست و همه آن است که دقیقا نسبت به توطئه ها، انحرافات، فهم درستی وجود داشته باشه. من یادم موضوع داعش که آغاز شد با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، برخی درست داعش رو درک نکردن و درست شناخت پیدا نکردن. من در همون موقع یادمه که رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردن که جنس کار داعشی ها جنس کار صهیونیست هاست. بحث نیست اینا وابسته به کجا و کجا نشأت گرفتن، اما این کار یک مسلمان نیست که این گونه خون بریزد و جنایت بکنه. نه به کودک رحم کنه، نه به جوان، نه به پیر، نه به خانه، نه به کاشانه، نه به زن، نه به مرد. این کار صهیونیست است. معلوم شد که اینا ریشه امریکایی و صهیونیستی دارن. بعدن هم وزیر خارجه امریکا رسما اعلام کرد داعش رو ما تشکیل دادیم. رسما وزیر خارجه امریکا در یک رقابت انتخاباتی در امریکا اعلام کرد که داعش رو ما تشکیل دادیم. خب این فهم انحراف، فهم توطئه بسیار مهمه. امروز ما در لبنان هم شاهد توطئه هستیم، در افغانستان هم شاهد توطئه هستیم، دیروز در عراق در سوریه شاهد بودیم. فهم این توطئه بسیار مهمه و روشنگری علمای اسلام مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. حضرات آقایان علما، مهمانان عالی قدر، مقدم همه شما مبارک باد. نقش شما و نقش روشنگری شما در امت اسلامی و جهان اسلام بسیار اثر بخشه که نسبت به انحرافات هم رصد کنید، هم به موقع هشدار بدید که امت اسلامی مسئول بمانه در مقابل این انحرافات و در مقابل این توطئه ها.
با توجه به حملات انتحاری اخیر در شهرهای قندوز و قندهار که نمازگزاران شیعه مورد حمله قرار گرفتند، وحدت میان شیعه و سنی بیش از هر زمان دیگری در افغانستان اهمیت پیدا کرده است، چرا که یکی از اهداف این گونه حملات اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در افغانستان است. هفته وحدت فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. از حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی از علمای دینی افغانستان پرسیدم که اهمیت وحدت میان امت اسلامی به ویژه در افغانستان را در وضعیت فعلی چگونه ارزیابی میکند؟
مسئله وحدت همیشه در مجالسی که تقریب بین مذاهب بوده افغانستان رتبه اول را داشته، یعنی بدون تعارف من میگم در طول این همه سال افغانستان در وحدت بین شیعه و سنی هیچ وقت پرابلم نداشته، اگرم گاهی وقتا یک سلسله متاسفانه سنگ اندازی هایی میشه این اواخر کار صورت گرفته. و الا اگر شما چی از شهر قندهار حساب کنین، از هلمند حساب کنین، هرات را ببینین، خود کابل را نگاه بکنین، پیوند حتی زوجیت بین اهل تشیع و اهل تسنن اوقدر زیاد بوده که حتی گاهی وقتا در یک خانواده زیر یک سقف ممکن بوده دو سه نفر اهل سنت بوده باشند، چهار پنج نفر مثلا شیعه بوده باشند. هیچ گونه حساسیت مذهبی در بین مردم افغانستان حداقل نبوده. شاید در کشورهای دیگر بحث شیعه و سنی حاد بود، ولی در بین مردم افغانستان قضیه واقعا میشه گفت سابقه نداشته و اگر الان پیدا شده دیدند که مردم افغانستان از این قسمت آسیب پذیر نیستن، راه نفوذ ندارن، در این اواخر آمدن این مسئله را دامن زدن و باید ما متوجه باشیم. واقعا ما میبینیم خون شیعه در ایام جهاد در کنار خون اهل تسنن ریخته شده و اگر یک جای شیعه مشکل داشته واقعا به تمام معنا اهل سنت پای کار آمده، اگر برعکس اهل سنت مشکل داشته شیعه پای کار آمده. اگر مجالس محرم که من این چند سال در مثلا شهر کابل را مثال براتون بزنم، منبرهای بسیار پر جمعیتی را داشتم، اگر منبر رفتم وقتی که نگاه میکردم میدیدم که اگر نگویم نصف نصف شیعه و سنی، حداقل دو قسمت اگر شیعه بوده یک قسمت حتما عزیزان اهل سنت بوده. اگر در صفای سینه زنی نشستیم سینه زدیم حتما یک قسمت قابل توجهش اهل سنت بوده. حتی از میان جوانان اهل سنت ما نوخان داشتیم. ما این مسئله را چه در ابعاد خانوادگی، چه در ابعاد ارتباطات فامیلی، چه در ابعاد مسائل اجتماعی اگر بررسی بکنیم هر دو کنار هم بودن و انشالله کنار هم خواهند بود. و این طرحی که آمدن میخواین که از این آب گلالود وضعیت موجود سوء استفاده بکنن انشالله قطعا به شکست برخواهد خورد انشالله.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور افغانستان بر این باورند که امریکا تا بدتر راه اصلی حملات اخیر بر مساجد اهل تشیع در افغانستان است و هدف اصلی طراحان این گونه حملات این است که اهل تشیع را در جامعه افغانستان در تقابل با اهل سنت قرار دهند. آگاهانی که سیر تکوین و تکامل افرادگرایی انحرافی و ظهور گروه‌های تکفیری و تروریستی را دنبال می‌کنند، معتقدند که حملات انتحاری اخیر در افغانستان و کشتار بی‌رحمانه و قتل عام آشکار نمازگزاران شیعه بخشی از پروژه خطرناک راه اندازی جنگ مذهبی و منظور تضعیف و نابودی اسلام اصیل در افغانستان و جهان به حساب می‌آید. از محمد هاشم اسمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان و آگاه امور پرسیدم که در شرایط حاضر وظیفه شیعیان افغانستان در قبال این گونه حملات چیست؟
شیعیان افغانستان که همیشه بر اساس اندیشه شیعیان یک ویژگی داشتن، همیشه معترض بودن، معترض به بی‌عدالتی، معترض به نظام‌های استبدادی، معترض در برابر انحراف ها بودم. بنابراین شیعان می دانم که اینا معترض هستم و اینا را هدف قرار دادم. اما شیعان در حال حاضر باید انسجام خود را حفظ کنند، باید بدانند که دشمن اصلی امریکاست و عوامل امریکاست. شیعان باید نزدیک نشن با عوامل و ایادی امریکا به بهانه همسویی تعامل اینها. انسجام خود را حفظ کنم و انسجام خود را با دیگر اقوام افغانستان مثل تاجیک ها، ازبک ها، مثل پشتون هایی که واقعا جنسشان فرق می کند. ما اعتقاد داریم که ما در افغانستان همه دنبال اسلام بودن، دنبال احکام اسلام بودن، اما اسلامی که اسلام یا اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی، اون از جنس باید الهیات و اسلام رهایی بخش باشه. باید مسلمانای شیعه، مسلمانای سنی بفهمن که ما زیر سلطه به نام آمریکا قرار داریم، زیر سلطه سعودی ها و تکفیری ها قرار داریم. برای رهایی از این سلطه گام اول این است که اینا را فریاد ما در برابر نظام سلطه باشد، فریاد ما در برابر استبداد و تحجر باشد و مسلمان ها با اندیشه رهایی بخش میتونن سرنوشت خود را عوض بکنند. فقط این نسخه را ما در عملکرد امام خمینی رحمت الله علیه و این نسخه را ما در عملکرد مقام معظم رهبری در منطقه داریم. فقط اقتدا کردن به این تجربه، تجربه امام خمینی، تجربه مقام معظم رهبری، تجربه نظام اسلامی ایران که در منطقه تجربه رهایی بخش بود، تجربه ضد سلطه و ضد استکبار جهانی بود، تنها نسخه نجات بخش جامعه افغانستان امین است که دشمن را تشخیص بدن، دشمن اصلی را بشناسن، دشمنی که این تحولات را رقم میزنند، دشمنی که استراتژی کلان دارند در منطقه، ناامنسازی منطقه است، اینو تشخیص بدن و نزدیک نشن و خود را انسجام ببخشند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این سرنوشت محتوم ماست و از جمله سنت های الهی است که ما از استبداد، از سلطه، از استعمار باید فاصله بگیریم و این تجربه های تلخ همسویی با استعمار در قالب دولت کرزه، در قالب دولت های اشرف غنی کنار بگذاریم و مسلمان ها با ایده و اندیشه رهایی بخش از سلطه استکبار غرب باید متحد شوند.
سابقه گروه تروریستی داعش نشان داده که این گروه هیچ تفکر دیگری را بجز تفکر خودشان قبول ندارند. توجه به این نکته چقدر میتواند بر هوشیاری امت اسلامی به ویژه در جامعه افغانستان تأثیر گذار باشد؟ سید عبدالکریم حسینی از علمای دینی افغانستان در پاسخ این پرسش گفت:
با
وجودی که ما محکوم میکنیم و 100% هم باید انفجارات را محکوم بکنیم و حتی با وجودی که ما ممکنه از نظر بینش سیاسی بررسی بکنیم که به سمت نسل کشی شیعه در حرکت هست، اما خب اونها هم میخواین اتفاقا به همین هدف از نظر فضا سازی سیاسی برسن. اتفاقا درست هدف اونها همینه، ای که در دو جمعه پشت سر هم بزرگترین مراکز شیعی و اونم نماز جمعه که جنبه عبادی تنها نداره و جنبه سیاسی در کنارش هست، از شیعیان در میخواین مورد آماج قرار بتن که قرار دادن، میخواین همین دقیقا به همی برسن که فریاد وای نسل کشی شیعه دنیا را پر بکنن. ولی مردم ما باید بدانن که بحث نسل کشی شیعه مطرح کردن به خاطر ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. من تقاضا میکنم هم از بزرگان و علماء شیعه که یک مقداری گاهی وقتا یا سکوت میکنن یا اگرم بعضن گپ میزنن به سمت سوی خدای نکرده تفرقه کشانده نشه، من تقاضا میکنم اجازه نتن که این جریانی که الان شیعه داره ضربه میخوره تبدیل بشه به جنگ های مذهبی. خدا شاهد و گواه که قضیه مذهبی بودن در افغانستان را تنها و تنها یک عده خاص دارن مدیریت میکنن. شما اگر آمار وحدت شیعه و سنی را نگاه بکنین، من قاطعانه میگم بالای 80% مردم سمت و سوی وحدت هستن. خب یک 20% یا 15% را ما نمیتونیم به عنوان شعار کل مردم افغانستان مطرح بکنیم. در قندهار آمدن اهل سنت فریاد زدن که اگر خون برادر و خواهر شیعی ما را میگیری، من سنی حاضرم خون بدم به زخمی ها. این به عنوان یک نماد بود، به عنوان یک شعار بود، و الا اگر خارج از شعار باشه در طول تاریخ افغانستان قضیه اتفاق افتاده. ما هیچ وقت نباید به این دو حادثه اخیر به عنوان یک چوب برای سوزاندن آتش شیعه و سنی نگاه بکنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا جمعه دیگر به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، نیمروزتان بخیر باشد. تکرار رازهای زندگی برنامه ای است که همکنون تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای بی همتا، سلام دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما توجه مرد و همسر هست. تا پایان با ما باشید. دوست دوستان، وجود زن در خانه عامل مهم ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زندگی مرد به شمار آمده است. حسن معاشرت و گفتگوی با وی نیز از کارهای نیک و خوب شمرده شده و موجب تحکیم روابط بین زن و مرد می شود. در آموزه‌های اسلامی مکرر سفارش شده که با زنان به نیکی معاشرت کنید و آمده است که دورکعت نماز شخص همسردار از عبادت شبانه فرد بی همسر برتر دانسته شده است. دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
چجوری باید به همسر اظهار محبت کرد؟ من اینایی که میشمارم فقط گوش بده. یک، حس تقدیر. آقا زن از مرد تشکر کنه، مرد از زن تشکر کنه. سالها از